خب فرمول اول یه مرتبه دیگه میگم. فرمول اول چی بود؟ الجاهل لا يعرف تقصيره ولا يقبر من اللسه له. فرمول دوم اون ترجمهش این شد که جاهل کوتاهی های خودش رو به اشتباه خودش پی نمیبره، کوتاهی خودش رو نمیشناسه و نصیحت هم نمیپذیره. شخص خصوصیت دوم الجاهل و یستوحش من ما یأنس به الحکیم. شخص جاهل از هر چیزی که شخص فهمیده و حکیم بهش انس داره، اون چی داره؟ اون وحشت داره نسبت بهشون، تحمل نداره، نمیتونه تحمل کنه اون مسائل رو، لذا زود مثلا جوش میاره. خصوصیت سوم که متمم اصل دومون هست این هستش، دو روایت در قرار الحکم هست، اینا که دارم عرض میکنم جلد دوم، ببخشید میزان الحکمه. تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. میفرماید تعجب شخص جاهل از شخص عاقل بیشتر از تعجب شخص عاقل هست از شخص جاهل، از شخص جاهل. باز اگه بخوام به عنوان متمم یه دونه یه توضیح روی این روایت بدیم، متوسل میشیم به این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین میفرماید افراد عاقل جاهل رو خوب میشناسن، یا عاقل جاهل رو خوب میشناسه. دلیل میاره چه رو خوب میشناسه، میگه چون شخص عاقل قبلا خودش چی بوده؟ جاهل بوده، یعنی اون دوره رو چیکار کرده؟ طی کرده. انسان اینجوریه دیگه، انسان اولی مرحله جهله. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از شکر مادرتون خارج کرد در حالی که هیچ چیز نمیدونستید. پس حرکت انسان از جهل شروع میشه، حرکت چی داره؟ مثبت داره به سمت آگاهی. لذا حتما شخص عاقل قبلا چی بوده؟ جاهل بوده. لذا هم شخص عاقل جاهل خوب میشناسه، مراحلی که طی کرده، حال و هوایی که توش بوده، خیالاتی که اسیرش بوده، اوهامی که اسیرش بوده، همه اونها رو میشناسه که این تو چه سرابی گیر کرده، چه بدبختی گیر کرده، میفهمه شخصا. لذا چون میفهمه عاقل تعجبش از جاهل چیه؟ کمتره، میشناسش دیگه، یعنی وقتی میشناسه اون تعجب نمیکنه. اما جاهل چون به مرحله عقل نرسیده، نمیشناسه این رو که اون چه مراحلی رو گذرونده، کجاها رو داره میبینه، به چه چیزایی پی برده، لذا تحمل کار عاقل رو هم نداره، جوش میاره، غیبت میکنه، سوء ظن پیدا میکنه، نمیدونم اعتراض میکنه، داد میزنه و ممکنه خیلی وقتا فساد را بنزه، فتنه و اختلاف و درگیر را بنزه، به خاطر که نمیفهمه. تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. تعجب شخص جاهل از شخص عاقل، ببین همش فارسی هست، زیاد مشکلی در تعجب، بیشتر است از تعجب عاقل از جاهل. مشخص است که چرا شخص جاهل تحمل عاقل رو نداره و شخص عاقل میشناسه جاهل رو، رضا تحملش میکنه. و وقتی اینه تو برخورد شخص عاقل با جاهل، کینه نیست، دشمنی نیست، پرخاشگری نیستش. اگرم داره بعضی جا پرخاشگری میکنه، پرخاشگری نه از کینه قلبی خودش میکنه، بلکه برای معالجه داره انجام میده. چون اینجوری هست، ممکنه جاهل در برخورد با عاقل متوسط به غیبت، به تهمت، به هوچیگری، به فتنه، به ایجاد اختلاف و درگیری بشه. چون نمیفهمه این علت این کار چی هستش، کاری که عاقل داره میکنه. وقتی نمیفهمه داد میزنه، اعتراض میکنه، فتنه ایجاد میکنه، چرا اصلا بیاد توهین بکنه به شخص عاقل، بیاد چرا کنه توهین بکنه، بیاد توهین بکنه. زیاد داشتیم دیگه. اما برعکس عاقل چون جاهلو میشناسه که این چون نمیفهمه داره این حرفو میزنه، تحملش چیه؟ زیاده. مثل کارهایی که یه بچه میکنه و پدر و مادر چون میدن این نمیفهمه الان، متوجه نیست، به شیطونی ها، به اذیت، به ریخت و پاش های بچه چیه؟ تحمل میکنن، عصبانی نمیشن به خاطر جوش نمیارن، اقدام مثلا به تنبیه بچه نمیکنن، چون میفهمه بچه چیه، نمیدونه طبیعت بچه شیطنت هستش. مثلا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بچه‌ای که از کوچیکی شیطون و بریز و بپاش هست، وقتی بزرگ میشه افتاده و عاقل میشه، بچه متینی میشه. حالا اگر تو کوچیکی این شیطونش رو نخواد بکنه، بزرگی موقع مشکل پیدا خواهد کرد. لذا پدر مادر چون اینو میفهمن تحمل میکنن شیطونیا و بریز و بپاشه بچه‌شون رو، چون میفهمن. لذا شخص عاقل علی علیه السلام میفرماید یم بغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریضه، که در بحث امر معروف نهی از منکر است کردم خدمتتون. شایسته است که شخص عاقل وقتی میخواد با شخص جاهل برخورد کنه، برخوردش مثل برخورد چی باشه؟ یک طبیب باشه با بیمار، یعنی تنفر از شخصیت جاهل پیدا نکنه، چون خودش انسان است و بنده خداست و به کمالات خیلی هم میتونه زیادی هم میتونه برسه. لذا از خود گناهکار، از خود جاهل تنفر نداره، بلکه از چی تنفر داره؟ از عملش تنفر داره، چون نمیفهمه این کار کرده، حالیش نیست. لذا از عملش تنفر داره، جلو عملش رو میگیره، باش مبارزه میکنه، ممکنه تنبیهش هم بکنه، حتی ممکنه بکشش. در مقام معروف نهی از منکر یه جلوگیری از فساد داره میکشش، اما همون موقعی که داره میکشش با عشق داره میکشش، علاقه داره بهش داره میکشش، به خاطر مصلحت خود اون شخص هست که داره میکشش، به خاطر مصلحت ارزش‌های متعالی است که داره اون رو میکشه. یعنی از خود شخص عصبانی نمیشه، چون نمیفهمه. اینم اصل دوم که برمیگشت به اصل، اصل سوم که برمیگشت به اصل دوم. برای همین انبیا، علما، بزرگان در طول تاریخ مورد بیشترین اعتراض قرار گرفتن، بیشترین اعتراض قرار گرفتن، یعنی بهشون خیلی چونه چرا کردن، خیلی اعتراض کردن، خیلی بردنشون زیر سوال، چون فهم نبوده. سلامت خدا بخیر. اللهم صل علی محمد. خصوصیت بعدی از جاهل، از امیرالمومنین علیه السلام هست، العاقل یعتمد علی عمله با عین، اما جاهل چی؟ الجاهل یعتمد علی عمله با همزه. میگه تکیه شخص عاقل چی است؟ این است که به عمل خودش تکیه میکنه، نه اینکه حالا مغرور به عملش بشه، نه، به لطف و فضل الهی توجه داره، اما برای رسیدن به فضل الهی و لطف الهی از چه طریق عمل میکنه؟ از طریق عمل وارد میشه، یعنی مشغول به کار میشه، عمل میکنه. برای رسیدن به سعادت عمل میکنه، برای موفقیت عمل میکنه، فقط تو خیالاتش نمیشینه برای خودش چیزایی بپردازه. برعکس شخص جاهل همینطوری است. شخص جاهل میاد توجه بیشتر به آرزوهاش داره. الجاهل و یعتمد و علی عمله. شخص جاهل تکیهش به چیه؟ به آرزوهاشه. یه فکر میکنه که من تو رویا دارم تفکر میکنم که به آرزوام رسیدم، ارضا میشم. بعضی که قوه خیالشون خیلی قوی هست اینطوری هستن، مخصوصا جوان ها که پایینتر سنشون پایینتر هست، هول و هوش راهنمایی و پایینتر، یه میگم بعد از اون اینطوری هستن که اگر در مسائل خارج از ذهنشون در عمل صحنه زندگی به موفقیتی که در نظر دارن نرسن، برای اینکه خودشون ارضا کنن به کجا پناه میبرن؟ به خیال پناه میبرن. یعنی میشینه دو ساعت فکر میکنه تو خیال رسیده به اون چیزی که میخواسته برسه، دو چرخه بوده، نه موتور بوده، ماشین بوده، اتوبوس بوده، چی بوده، علاسی میشینه تو خیال باهاش خلاصه صفا میکنه. یعنی تو خیال خودش رو ارضا میکنه، یعنی رسیدم مثلا الا یه مدت عالم خیالم خب عالم شیر نیست، یعنی میبینی مثلا چند سال شخص رو نگه میداره سر تو، شخص تو خیالاتش با محبوب و مشروب خودش هست، اما در خارج یه هم چیزی نیست. در صحنه زندگی عاقل اینطوری هست که عمل میکنه، چه در مسائل دنیایی چه در مسائل آخرتی. در مسائل دنیوی اینطور نیستش بگه حالا انشالله بعدن بذار مثلا چنین و چنان بشه، اهل عمل هست، سخت کوش هستش و این کمک میکنه به مسئله آخرت. چون در روایت داریم من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکثر، کسی که تو کار دنیایش کسل هست تو کار آخرتیش حتما کسل تر هست. کسی در کار دنیایش کسل هست در کار آخرتیش کسل تر هست. عکسش درست نیست، عکس روایت درست نیست، فقط روایت حالت چی داره؟ رفت داره، برگشت پذیر نیست. اینطور نیستش که کسی که، یعنی این نتیجه نمیتونیم بگیریم پس کسی که در کارهای دنیایی زرنگ هست حتما در کار آخرتیش زرنگه، این نتیجه نمیتونیم بگیریم، نه، بلکه فقط این نتیجه رو میگه، یعنی حرف منطوق داره به قول اصولیون. یعنی کسی که کسل است تو کار دنیایی تو کار آخرتیش چه؟ کسل تره، بیحال تره، چون دنیا بهش نزدیکه، دنیا داره لمس میکنه، با مشکلاتش داره زندگی میکنه، توش هست، این حال نداره، میخواد درس بخونه، کسل است. مثلا زودتر مثلا دیپلمشو بگیره، زودتر یه شغل مناسبی انتخاب بکنه که بعد بتونه اگه خواست ازدواج بکنه ضرورت پیدا کرد، بتونه خواست اگه دانشگاه بره بخواد دهش اجتماعی برداره بتونه برداره. یه دیپلمشو میخواد بگیره با سختی، بسیار درس خوندن برای سخت، فشار بهش میاد، بی حاله. خب درس خوندن راحت ترین کار هستش الان. خیلی از همین هم که نمیخونن بعدها که میفتن به مشکلات میبینه که مجبورن برن شبانه بخونن، یا با چه سختی تا هم با سن بالا داشتن دو تا سه تا یکی پنج تا بچه مجبورن بشینن چیکار کنن؟ درس بخونن. چون اگر پند خردمند اگر به شیرینی نیاموزی فلک آن پند با تلخی بیاموزد تو را روزی، یعنی یا به شیرینی قبول میکنی و عمل میکنی موقع که جوان هستی و استعداد داری، یا تلخی زندگی وادارت میکنه که عمل بکنی، بری دنبالش، سرت به سنگ خواهد خورد. پس دلیل نمیشه کسی که تو کارهای دنیایی خیلی زرنگ هستن و خیلی برو بیا دارن و خیلی وضعشون خوب هست حتما تو کارهای آخرتی چه زرنگ باشن، چه بسا همون علاقه شون به کارهای دنیایی، اصالتشون در امور دنیایی مانع حرکت به سمت آخرت باشه. فقط از این روایت همینو میفهمیم که کسی که تو کارهای دنیایی کسل هست تو کارهای آخرتیش حتما چیه؟ کسلتر و بیحالتر هست. آدم عاقل این چه نیست، آدم عاقل اعتماد به عمل داره، کسل نیست، کار میکنه، نسبت به دنیاش کار میکنه. چقدر کار میکنه نسبت به دنیاش؟ طبق فرموده امام مصر، امام مجتبی علیه السلام، یا وصیت امام علی علیه السلام به امام مجتبی، اونقدر برای دنیاش اهمیت قائل هست که میخواد انگار که همیشه تو این دنیا زندگی کنه. نمیگه من دیگه تحصیلی میخوام چیکار، پول میخوام چیکار، خونه میخوام چیکار، امکانات میخوام چیکار، هیچ وقت اینو نمیگه. مواظب هست که فردا میخوام ازدواج بکنم یا الان ازدواج کردم، بالاخره خونه میخوام، بالاخره وسیله رفاه میخواد زنم بچه‌م، فکر هستش. اما برای آخرتش چه جوری است؟ برای آخرتم اونقدر اهمیت میده که انگار فردا میخواد بمیره. اینطور نیست که تلاشش برای دنیا او رو از حرکت به سمت آخرت مانع بشه، اینطور نیست، به هر دو تاش توجه داره. پس شخص عاقل تکیهش به عملش هست، اما شخص عاقل همش به آرزوهاش هستش. در تو مسائل دنیایی که همش آرزو و هوس و ایشالله و اینها، تو عالم خیال در امور آخرتی شب همش میگه ما به فضل خدا امیدواریم، نمیدونم به ائمه امیدوار هستیم، خوب هستش فضل و نمیدونم تکیه به ائمه و به شفاعت و این چیزا بد نیست، خیلی هم خوبه، به کرم خداوند. به هر حال اینطوری هستش که هیچ کس بدون کرم خدا و بدون فضل خدا به بهش راهی پیدا نخواهد کرد. امام سجاد در صحیفه سجاده می فرماید که خدای هیچ کس اگر فضل تو و غفران تو نباشه راه به بهش پیدا نخواهد. این مسلم. اما همین فضل و رحمتی هم که میخواد شامل انسان بشه، در حال یه مختصری میخواد، چون برای انواع حرکت های انواع تولد ها رو عرض کردیم، گفتیم بعضی از تولد ها چی هستش؟ احتمال ترمیمش، احتمال معالجه است، احتمال تقویت بچه برای اینکه منتقل بشه یا بیاد به مرحله تولد سالم وجود داره. ولی بعضی از بچه ها دیگه قابل معالجه نیستن. این بچه ای که قابل معالجه است یعنی چی؟ یعنی به هر حال یه حداقل خودش تو رحم تحصیل کرده، الان فقط یه مداوا میخواد، یه عمل جراحی میخواد که اونو حلش میکنه، مشکلش برطرف میشه، شفاعتی میخواد، نهانیم رو گرفته، نیم نمره میخواد، خب بهش میدن، میگن حالا نیم نمره رو از فضل و کرم استفاده میکنن میدن بهش. اما کسی صفر گرفته که دهو بهش نمیدن که. این باید دقت بکنیم. لذا این که حالا من توسلم به امام حسین هست، توسلم نمیدونم به امام زمان هستش، توسلم نمیدونم به خدا هستش، به لطف خدا گناه میکنیم نمیدونم، یا از این شعرهایی که معمولا میخونن که خدای من شرمندم قیامت که مثلا اندازه عفتو گناه نکردم، از این چیزایی که مغرور میکنه، یا احادیثی که مغرور میکنه، چقدر امام سجاد یعنی شدیدن میتازه به خطبایی که مردم رو نسبت به ائمه مغرور میکنن، تمام ولا تقر روحم بنا، مردم رو به ما مغرور نکنید، ما هم جز با عمل خودم و با تقوای نزدیکی قربی به خدا نداریم. ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله. نبی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود دوست پیامبر کسی هستش که اطاعت خدا کنه ولو از نظر خاندان و از نظر فامیلی با پیغمبر فاصله زیادی داشته باشه. سلمان بت پرست کافر از ایران میاد میشه از سلمانم اهل البیت، اون نزدیکای پیغمبر همه ارتدن ناس بعدن نبی، مرتد میشن. خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله میفرمان بعضی از اصحاب من که الان با من زندگی دارن میکنن بعد از مرگ من برای ابد نخواهم دید اینها رو، یعنی بین ما فاصله خواهد افتاد، نخواهم دید اینها رو. اینطوری هست. میفهمن حتی اگر از فامیلی هم دور باشه، یه نفر یه آلمانی یه اروپایی ممکنه مطیع باشه و نزدیکتر افراد پیغمبر بشه، دوست پیغمبر بشه، و یک سید مثلا موسوی، سید کاظمی، نمیدونم سید چی چی چی، خیلی آیت الله زاده باشه، ممکنه دوست باشه. این عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اصل الله، کسی است که معصیت خدا رو بکنه، این دشمن پیامبر است. و این قربت لحمتو، اگر خاندانش هم نزدیک باشه به پیغمبر، فامیلی و خیشاوندیش هم پیغمبر نزدیک باشه، دشمن پیغمبر هست. پس آدم عاقل تکیه نمیکنه به آرزوهاش، بلکه تکیه میکنه به عملش. ببین پیغمبر چی میخواست، عمل میکنه. اینطور نیست که توقع داشته باشه اونا ببخشن هر چی گناه کرد به جای بر نخوره. ثانیا اصلا مسئله گناه نیست. امام سجاد علیه السلام میفرماید که شیعیان شما به هر حال به بهشت خواهید رسید، حالا دیر یا زود میرسید به بهشت، اما همتتون این نباشه. اون یکی از بزرگان جهنم نرفتن هنر نیست، چون دیوونه هم جهنم نمیرن، حیوونه هم جهنم نمیرن، بچه هم جهنم نمیرن. یکی کسی حالا جهنم نره که هنر نکرده، جهنم نرفته، این هنر نیست. فتنافسو فی درجات، رغبت در درجات داشته باشید، رغبت داشته باشید به قرب به مادر بهشت، به اون درجات، به بهشت هایی که ورودش کار هر کسی نخواهد بود، به اونها رغبت داشته باشید. فقط جهنم رفتن که نیستش، فقط ما جهنم نریم. این همت پست رو نباید افراد داشته باشن، افراد نباید بگن فقط ما جهنم نریم، بلکه باید تنافس در درجات داشته باشن، این رغبت و میل در درجات داشته باشن و مسابقه بگذارن نسبت به دیگران، نسبت به همدیگه حالت مسابقه داشته باشن. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض، سبقت بگیرید به سمت مغفرت خدا و بهشتی که اندازه اون به اندازه همه آسمان ها و زمین هست. پس الجاهلو یعتمد علی عمله، جاهل آرزوش تکیه به آرزوهاش داره، درس نمیخونه، کنکور میخواد بخونه، وقت نمیذاره براش، بعد انتظار داره نمره بیاره. آقای بود میگفتیم که ما مثلا آقا مثلا شما الان 3 ماه وقت داری برای کنکور، بشین درس تو بخون. میگم نه من استادم یه ذکر بهم یاد داده، اون ذکر رو بگم مشکل حل. یه رتبه تو دانشگاه به دست آورد که خجالت میکشه رتبهشو بگه بعد از امتحان شده. ذکر که فقط ذکر، شما درس تو بخون بعد برو ذکرم بگو. ما ذکر داریم تو سر جلسه امتحان بگید، داریم ذکرایی هستن که مثلا شما وقتی میخواید امتحانی رو پس بدید این ذکر رو بگید. اما این ذکر کمک میکنه، این ذکر اینه مفهومش که شو خدای من تمام درسایی که خوندن به یاد من بیار، نذار از یاد من بره سر جلسه امتحان، هیبت امتحان منو نگیره. معنای اون ذکر حالا همین است، حالا شرحش نخوام. یعنی طرف باید یه چیزی خونده باشه که به یادش بیاد. اینکه من اصلا هیچی نخوندم، درس نخوندم، کتاب بستم گذاشتم سر جلسه، از کجا میخواد یادت بیاد؟ هیچی یادت نمیاد که، چیزی نداری که. باید یه چیزی خونده باشه که خودم کمکت بکنه، یه برکت میخواد بده، در صورتی که شما یه حرکتی هم کرده باشی. خب خصوصیت دیگر جاهل، این آخرین خصوصیت هستش بگم و رفع زحمت بکنم. آخرین خصوصیت داره این جلسه امشبمون هستش و ادامه داره. حتی این روایت رو حقش بود که در آخر میذاشتیم، در آخر هم به عنوان نتیجه این روایت گرفته میشه. الانم عرض میکنم خدمتون، للجاهله فی کل حاله خسران، للجاهله فی کل حاله خسران، یعنی جاهل در همه حالتاش دچار خسران، تو همه حالتاش میبازه، تو هر حالتی خسران. عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی ضرری که جبران ناپذیر هست، یعنی ضرری که اصل سرمایه هم درش از بین میره، قابل جبران نیستش. للجاهله فی کل حاله خسران، هر کسی دقت بفرمایید، این حرکتی که شما میبینید مثل حرکت رحم هست، جنین هست در رحم، یعنی فوز برگشت پذیر نیست. حالت جنین هرچی تحصیل کرده تحصیل کرده، برگشت پذیر مشکل هست باشه، در که اصلا نیست، خیلی مشکل هست. جاهل فرصت داره، این فرصت رو باید برای این طرف خوب صرف بکنه، انسان کلا. حالا اگه کسی جاهل بود ندونست چی تحصیل بکنه، در هر مرحله ای که هستش داره از کجا کم میکنه؟ از کیفیت ابدی خودش داره کم میکنه. با پدرش میخواد ارتباط برقرار کنه، چون جاهل است از این برخورد با پدر یه جهنم فقط برداشت میکنه. با مادرش میخواد برخورد کنه، چون روش دقیق برخورد و بلد نیست، اون چیزی که خدا راضی است و دستور داده که در رعایت در روابط با مادر اون رعایت بکن، نه که دلتون میخواد، نه که حدس میزنید، نه اونی که مثلا تلویزیون بهتون میگه. مثلا یه فیلم سینمایی، مثلا یه آرتیست فیلم مثلا با ننش چجوری رفتار میکنه، اینا مثلا میخواد با ننش چجوری رفتار کنه، با زنش و بچه‌ش چجوری رفتار میکنه، اینا میخواد همونجوری رفتار کنه. نه، اونی که خدا فقط گفته، فقط خدا گفته، نمیدونه که با مادر باید چگونه برخورد کنه، یه جهنم برمی داره. در برخورد با همسرش تو ازدواج ببینید که چقدر به گناه میفته در همین مسئله ازدواج. در روایت داریم بعضی از افراد بهشتی هستن، وقتی ازدواج میکنن جهنمی میشن. ما داریم که ازدواج تو نیمی از ایمان رو، نیمی از دین رو تکمیل میکنه. اما برای همین ازدواجی که نیمی از ایمان رو تکمیل میکنه، همین ازدواج برای آدم جاهل و نفهم که نمیدونه در این ازدواج چه وظیفه‌ای به گردنش میاد، مسئولیتش در مقابل همسرش چی هستش که گناه نکنه و جهنمی نشه، در مقابل بچه‌ای که بعداً میخواد به وجود بیاد، نمیدونه که شرایطی باید ایجاد بکنه که اون بچه بچه سالم، عاقل، خوش اخلاق، متدین بار بیاد. وقتی نمیفهمه اینها رو، جهنم بار میاد. شد نمیفهم، آگاه نیست. میفهمد بهشتی هستن، اما وقتی ازدواج میکنن به جهنم میفتن. چون ازدواج انواع ارتباطات در انسان ایجاد میکنه و این ارتباطات چون شخص جاهل بهش، اون وجهه بهشتی ارتباطات رو نمیتونه تحصیل بکنه. چون وجهه بهشتی ارتباطات چجوری به دست میاد؟ با شناختن وجهه جهنمی به دست میاد. یعنی من باید بینم وقتی میخوام با فلان کس برخورد بکنم کجای برخوردم جهنمه، از اون دوری کنم بقیه چی میشه؟ بهشتی. در برخورد با مادر یه وجهه‌ای وجود داره، یه حدی وجود داره، تو اون حد بچه هر چقدر رفت آمد بکنه تو جهنم هست. وقتی یه نفر شناخت این وجهه چی هست، نمیره جلو، تو اون حرم پا نمیگذاره، تو اون حرم وارد نخواهد شد. در برخورد با پدر این هست، فرق هم میکنه ها با هم دیگه ها. یعنی مطلق نیست، بعضی جا شما سکوتتون و ادبتون و پذیرشتون جهنمی هستش، بعضی جا نپذیرفتنتون جهنمی هستش، بعضی جا خندتون وجه جهنمی هست، بعضی جا اخمتون وجه جهنمی داره. در برخورد با برادر یه وجهه، یه وجهه از جهنم وجود داره. در برخورد با همسر، در برخورد با فرزند، در برخورد با استاد، در برخورد با شاگرد، در برخورد با همسایه، در برخورد با هموطن، در برخورد با مؤمن. حالا من بحث بعد ان شاء الله بحث حقوق برادران هست در حقم ان شاء الله اونجا عرض می‌کنم خدمت. چون نمیدونه وجهه‌های جهنمی رو نمی‌شناسه، ممکنه به خاطر همین جهلش وارد حریم بشه. و جهل چیزی هستش که خداوند هرگز ازش نخواهد گذشت. فرمود برید یاد بگیرید مسائلتون رو، دینتون رو یاد بگیرید، که ان الله خداوند از جهل نمیگذره. یعنی فردا بهانه که نمیدونستیم از هیچ کس نخواهد گذشت. ما نمیدونستیم، لذا یه مقداری از وقت جوان باید صرف آشنایی با وجه های جهنمی اول و بعد وجه های بهشتی بشه. چون دیو چو بیرون رود فرشته در آید. شما حد جهنمیش رو بشناس، تو هر ارتباط نزدیکش نشو، غیر از اون بهشت هست. و ما تا آخر اون با وجهه جهنمی همه ارتباطات رو برو هستیم. چرا؟ چون ثابت کردیم و عرض کردیم که انسان تا آخر عمر تو کجاست؟ روی صراط دیگه. تا آخر عمر صراط هم تو کجاست؟ توی جهنم است. پس انسان تا آخر عمر توی جهنم هست. یعنی خطر جهنم تا آخر عمر همه رو تهدید میکنه. هیچ کس تا آخر عمر نمیتونه مطمئن باشه که رهیده از این خطر. لذا نباید مغرور بشه، متکبر بشه، منت سر دیگران بذاره، خود بزرگ بین بشه، چون معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد. لذا این دعای اللهم اجعل عواقب امورنا خیر امورنا خیر خیلی مهمه. خدای عاقبت همه ما رو ختم بخیر. این خیلی مهمه. انسان عاقبت به خیری بخیر. بخواد که خدا اون آخر نجاتش بده. پس چون تا آخر رو صراط هست، صراط هم در جهنم هست، این به وجه‌های جهنمی امور آشنایی نداره، در هر حالت داره دوچار چی هستش؟ دوچار خسران هست. جاهل آگاهی نداره، دوچار خسران هست، یه ضرر میکنه همیشه میبازه، هی تو نام اعمالش جنبای منفی نوشته میشه. ممکنه قصدی هم نداشته باشه بنده خدا ها، ممکنه الان خوش قلبی هم باشه، اما همین که نمیفهمه و کسل هست، نمیره یاد بگیره مسائلش رو عمل بکنه، بیحاله، همین بدبختش میکنه. که الکسل و یفسدل معاد، کسالت معاد آخرت انسان تباه خواهد، فاسد خواهد. نباید تو مسائل دینیتون و در مسائل یادگیری و مسائل دینیتون کسالت بخواید. این کسالت هم بلی اینطور نیست. حالا من میگم من اون نرفتم دانشگاه حوصلم نیمد، نرفتم مدرسه حوصلم نیمد، نرفتم سر کار حوصلم نیمد، این به هیچ جا ضرر نمیخوره. نرفتی دانشگاه غیبت میخوری بعد میری درستش میکنی، نرفتی سر کار حقوقت کم میکنن، غیبت محسوب میشه، حقوقت کم میکنن، روز 100 تومن 200 تومن 500 تومن بهت نمیدن. اما کسالت تو امر آخرتی با ابدیت سر کار داره، اونجا نمیتونی تنبلی بکنی. وقت نکردم مطالعه کنم، حال نداشتم، سرم شلوغه، آقا برنامه زندگی اونقدر فشار میاد، آقا مردم اونقدر مشکلات دارن. مردم مشکلات دارن که دارن، آخرتم یکی از مشکلات همه ما هست، قبرم یکی از مشکلات همه ما هست. این مشکل نیست، نباید بگذرونی. دنبال یه لقمه نون هستیم، خب برای ابدیت چرا دنبال نون نیست؟ اونجا هم یه وقت تو بهشت هم برای باید بخوری دیگه، باید بگردی، باید بپوشی، باید بنوشی. برای اونجا اونم جز زندگی شما من محسوب نمیشه که فقط دنیاست، نه فقط باید برای تأمین بکنی زن بچه هست، نه برای تأمین بکنی. اونجا هم جز زندگی شماست، ابدیت هم جز زندگی شماست، اونجا هم باید تأمینش بکنی. بهانه، این بهانه هستی مشکلات نمیگذاره. چرا به فیلم سینمایی میرسی، به برنامه نمیدونم مسافرتت میرسی، به نمیدونم مهمانی میرسی، به عروسی میرسی، نمیدونم به خیلی چیزای دیگه، و نوبت به آخرت که میرسه وقت نداریم، گرفتاریم، سرمون شلوغه، نمیدونم مشکلات داریم. با آخرتم جز خودتی، آخرت خودتی، اصلا الان خود آخرتی، چطور میشه وقت نداشته باشی؟ ان مع الدنيا آخرت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نمیفرماید آخرت بعد از دنیاست، میگه همراه دنیا آخرت هستش. ببینید جنین توی رحم داره چی تحصیل میکنه؟ داره دنیا تحصیل میکنه، توی رحم با دنیاش داره زندگی میکنه، یعنی داره تو همونجا پیوند خورده با دنیای خودش. لذا تو عالم رحم، تو خود عالم چی هست؟ تو عالم دنیا هست. همونطور که عالم دنیا در عالم آخرت هستش، این چنین هستش. یه شخص الان رو صراط هستش، اون صراطی که اونجا ظهور خارجی پیدا کرد، همین اعتماد رو زندگی میکنه. ما الان آخرت داریم، الان تهی کردیم، این آخرت ما همینه. پس ما نمیتونیم بگیم حالا وقت نداریم به آخرت اون بپردازیم. وقت نداری، شما الان تو آخرت رو صراط، الان رو صراط هستی، الان همونطور که جنین پیوند میخوره در دونام جنینیش پیوند میخوره با دنیا، ما هم اینجا باید پیوند با ابدیت بکنیم. وقت نداره معنا نداره که وقت نداریم، به هر حال ابدیت هم توی فرق نمیکنه، خودتی، یه انسان موجودیست ابدی. چون خودت هستی، الان هم باید همون زی بکنی، تلاش بکنی، خوراک جمع بکنی، از الان هم برای اونجا باید تحصیل بکنی الان. نمیتونیم این وقت نداریم، نمیشه، مشکلات زندگی نمیشه. این به این معناست که من خیال ندارم ابدیت زندگی بکنم. اگه قرار ما با ابدیت زندگی بکنیم و این زندگی زندگی خوشی باشه، توشه این، آذوقه این، امکانات این کجا باید تحصیل بشه؟ اینجا باید تحصیل بشه. للجاهله فی کل حاله خسران، شخص جاهل در همه حالتاش دچار باخت هست، دچار ضرر هست. پس به این دوتا روایت امشب به نتیجهش میرسیم، یکی این که الجهل و یفسد المعاد، یکی این که الکسل و یفسد الاخره. نادانی معاد رو تباه میکنه، کسالت هم معاد رو تباه میکنه، تنبلی معاد رو تباه کنه. یعنی این دوتا پیوند که با هم بخورن وضعیت انسان رو خیلی خراب کنند، جهل با تنبلی پیوند بخورن، ببین چه جهنمی درست میکنن براش. طرف نادون باشه، حال دانایی هم نداشته باشه، حال یادگیری هم نداشته باشه. خب نتیجه گیری راجع به جهل رو باز میذاریم برای جلسات آینده. هرچند امروز این نتیجه مهمی بود که گرفتیم ازش، که شخص جاهل در همه حالتهاش چون جنبه های بد رو نمیشناسه، چون آفت شناس خوبی نیست، دچار جهنم خواهد شد. لذا در دعاها داریم اللهم فقهنی فی الدین، خدای من آگاه در دینم کن، بفهمم دینم. این بهترین امتیاز جوان یک انسان هست، دین فهم باشه. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، هر یک از اصحاب ما که فهم دین نداره خیلی نداره. امام سجاد، امام صادق علیه السلام فرمود دین فهم نیست بی خیر هستش، چون نمیفهمه دست میزنه. برای همین هست که امام علیه السلام فرمود لو اوتی تو به شاب من شبان شیعه لا یتفقهوا فی الدین لضربت او ضربتا بالسیف. اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که مسائل دینش رو یاد نمیگیره، در حال یادگیر مسائل دینش نیست، او با شمشیر خواهم زد. اینقدر مورد تنفر امام قرار میگیره همچه شخصی، جوانی که به فکر آشنایی با دینش نیست و این زشت هستش. اثر داره ناراحتی امام از دست ما تو زندگی ما اثر میگذاره ها. همینکه ناراحت باشه برای دستش امام نرسه مثلا شمشیر بزنه یا این کار ظهور پیدا نکنه. اما همین که امام انسان از دست انسان خشمگین هست، ناراحت هست، تو زندگی شخص اثر وضعی میگذاره، زندگی خراب خواهد شد. خیلی وقتا ما نمیفهمیم که امام از دستمون ناراحت هست، داریم چوب میخوریم نمیفهمیم که این به خاطر خشم امام هستش. و باز پیوند میدن با این جمله حضرت امام سلام الله علیه برای دفعه چندون که در دوشنبه و پنجشنبه نامه عملتون به دست امام زمانتون میرسه. مواظب باشید حضرت در نزد ملائکه شرمنده شما از عمل شما نشه، خجالت زده نشه. همین شرمندگی امام، همین غضب امام زندگی ما رو خراب خواهد کرد. ببین توفیق نداریم، راه نمیتونیم بریم، جلو نمیتونیم بریم، فکر نمیکنیم از کجا داره نشه میشه. حال نماز خوندن نداریم، حال عبادت نداریم، حال حضور اصلا حضور قلب نداریم، حال حرف زدن با خدا نداریم. هیچ وقت هوس همه چی میتونه جز هوس خدا رو، هوس همه چی به سر ما میزنه جز هوس امام زمان علیه السلام. خداوند انشاءالله همه ما رو آگاه در دین بکنه، عامل مخلص بکنه در به مسائل دینمون. خداوند انشاءالله امام زمان ما رو از همه از هممون راضی و خوشنود بکنه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.